سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت من امید مرزبان تازه ترین خبرها را با شما دارم. حکومت طالبان رسما پیشنهاد میزبانی 18 اجلاس سران ایکو در کابل را ارائه کرده است. این پیشنهاد از سوی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در جریان 17 اجلاس سران کشورهای ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی در آذربایجان ارائه شد. رسانه های آذربایجانی روز جمعه 13 سرطان گزارش دادند که ملا برادر به اعضای سازمان ایکو گفته است که شرایط برای سرمایه گذاری خارجی در افغانستان فراهم شده است و اگر اجلاس سران ایکو در افغانستان برگزار شود فصل جدیدی برای همکاری بین کشورهای عضو باز خواهد شد. این در حالی است که هیچ یکی از کشورهای عضو ایکو تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. پولند از جرمنی به دلیل رد کردن پرونده یک پناهجوی افغان انتقاد کرده است. به گفته مقامات پولندی، پلیس جرمنی یک پناهجوی افغان را اواخر شب و بدون همراه به سمت مرز پولند فرستاده است. بر اساس گزارش روز جمعه رسانه‌های پولندی، این حادثه در حالی رخ داده که اختلافات بین جرمنی و پولند بر سر بازگشت هزاران پناهجوی غیرقانونی که از پولند وارد جرمنی شدند، افزایش یافته است. سخنگوی وزارت داخله پولند گفت که این حادثه توجیه کافی برای پولند است تا در هفته آینده کنترل مرزهای خود را از سر بگیرد. ترکیه 3 شاروال مخالف حکومت را امروز بازداشت کرد. مقامات حزب جمهوریت مردم ترکیه که مخالف حکومت است گفتند که این افراد صبح امروز بازداشت شدند. پس از انتخابات محلی سال گذشته در ترکیه که در آن حزب مخالف پیروزی چشمگیر به دست آورد، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان فشارها بر این حزب را افزایش داده است. منصور یاوش، شاروال انقره که عضو حزب مخالف حکومت است، در پیام روی ایکس توییتر سابق نوشت: در کشوری که سیستم حاکم قوانین را زیر پا می کند، نباید انتظار حاکمیت قانون و عدالت را داشت. سازمان جهانی صحت از کشورها خواسته است که مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین و الکلی و محصولات دخانی را طی 10 سال آینده 50% افزایش دهد. به باور سازمان جهانی صحت، این کار مصرف این مواد مضر را کاهش خواهد داد. به گفته سازمان جهانی صحت، این فراخوان که به عنوان 3/35 شناخته می شود، در اول جولای در کنفرانس مالی ملل متحد در شهر سیویا اسپانیا اعلام شده است. هدف آن این است تا سال 2035 $1 تریلیون درآمد از طریق مالیات صحی جمع‌آوری شود. این سازمان میگوید که مصرف نوشیدنی‌های شیرین و الکلی و دخانیات ارتباط مستقیم با بیماری‌های مانند شکر و برخی سرطان‌ها دارد و در زمانی که کمک‌های توسعه بین‌المللی کاهش یافته و قرض دولت‌ها افزایش یافته است، درآمد حاصل از این مالیات می‌تواند برای تقویت سیستم‌های صحی کشورها استفاده شود. تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی صحت گفت که این مالیات به دولت‌ها کمک می‌کند تا با واقعیت جدید سازگار شوند و هزینه‌های سلامت را پوشش دهند. و مراسم وداع با پیکر دیوگو جوتا، ستاره پرتغالی تیم فوتبال لیورپول انگلستان، امروز در گوندوما نزدیک شهر پورتوی پرتغال برگزار شده است. جوتا و برادرش اندره سیلوا روز پنجشنبه در یک حادثه ترافیکی در اسپانیا کشته شدند. دیوگو جوتا 28 ساله با تیم ملی فوتبال پرتغال برنده لیگ ملت‌های اروپا و با تیم لیورپول برنده لیگ برتر انگلستان شده بود. او یکی از معروف‌ترین ستاره‌های لیورپول و تیم ملی پرتغال بود.
رنگ‌های زندگی.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه رنگ‌های زندگی با شما هستم. در این برنامه در رابطه با مشکل آب در افغانستان، مخصوصا در شهر کابل صحبت می‌کنیم. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در حال حاضر خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان در حال گسترش است. این اداره روز چهارشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود گفته که محصولات زمین‌های للمی در کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. اداره تاکید کرده که جوامع آسیب دیده به کمک‌های نقدی و حمایت فوری برای حفاظت از مواشی خود نیاز دارند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد همچنان گفته که آماده است تا اقدامات خود را برای مقابله با خشکسالی و حمایت از مردم افغانستان گسترش دهد. اما یکی از بزرگترین نگرانی‌ها وضعیت شهر کابل پایتخت افغانستان است. اداره موسوم و مرسی کورپس گفته است که احتمال دارد تا 5 سال دیگر کابل به دلیل نبود آب دیگر قابل رهایش نباشد. با گفته ملل متحد ممکن است کابل نخستین شهر عصری در جهان شود که به دلیل نبود آب مردمان را ترک کنند. در این برنامه در همین باره صحبت میکنیم. مهمان ما جناب آقای عبدالباسط رحمانی، کارشناس امور مدیریت آب هستند که از طریق تلفن با خود داریمشان. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هم هستیم و تشکر از پیام هایی که شما تا به حال برای ما از طریق واتساپ فرستادین. پیام های صوتی تان را در این برنامه گنجانیدیم، تا لحظات بعد یک به یکی پخش خواهد شد و اگر حالا صدای ما را میشنوین همچنان دیگر هم پیام بگذارین، پیام های تان نشر میشه و همین الان میتونین در این برنامه زنگ بزنین از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی و با ما در تماس شوین، شرایط و وضعیت شهر و روستایتان را به ما بگوین. شماره واتساپ ما هست 00-42-07-23-00-8-1-1-1. چشم برای پیام های شما هستم. شروع میکنیم با آقای رحمانی. رحمانی صاحب گرامی، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. اول یک برداشت و یک تحلیل کلی از شما اگر بگیریم، بعد از او بریم به جزئیات که شرایط افغانستان خوشحالی، مخصوصا در آخرین لحظات صحبت‌های ما از کابل یادآوری کردم، شرایط نبود آب و کمبود آب در کابل چقدر حساس و بحرانی و عمیق است. جناب آقای رحمانی، مایک شما میوت است، اگر میکروفون خود را روشن بکنین و صحبت بکنین. تشکر. رحمانی سر.
بله
حالا میشنم صدا شما رو، بفرمایید.
متاسفانه کامل صدا شما از دست دادم. اگر
با معذرت، پس دوباره میگم، سوال من این بود که اگر اول خود سلام به برنامه خوش آمدین، دومی که در کل وضعیت کمی آب در افغانستان به ویژه در کابل را چقدر شما جدی و بحرانی میبینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام حضور همه شنوندگان بسیار گرامی، مخصوصا هموطنان ارجمند ما در هر جایی که هستن، جایشون سرد باشه و از گزند گرمی در امان باشن. بحث که در مورد کمبود آب هست، بحثی که مرتبط به مسائل هواشناسی هست در دنیا، رفته رفته هرچی که ما پا میگذاریم در دنیای معاصر از گذشته تا به اکنون وضعیت داغتر شده، خرابتر شده. خود آب به عنوان یک منبع طبیعی یک محدودیت داره و اگر بیایم با این مقدمه وارد بشیم وارد بحث، که آب خودش در زمین 70% زمین آب هست، ما 95% اگر دقیق تر بگیم آب شور است و 2.5% آب دنیا شیرین است. و مسئله از اینجا شروع میشه، چالش اصلی از اینجا شروع میشه که منابع آب شیرین در دنیا بسیار محدود. و اگر باز بیایم به سطح افغانستان ما متمرکز بشیم، افغانستان یک کشوری هست که کامل در خشک محاط شده و اکثر نقاطی و دارای آب و هوای بسیار خشک هست، آب و هوای بیابانی هست و کمتر از نزولات جوی نفع میبره. و بیشتر ساحات افغانستان، مثلا حوزه دریایی هلمند در نظر بگیریم، 40% قلمرو تشکیل میده. حوزه دریایی هریرود قسمت های زیادی از غرب افغانستان در اون قرار گرفته و حوزه دریای شمال از لحاظ واحد سرانه آب، از لحاظ موجودیت آب در یک شرایط بحرانی به سر میبره. یعنی نظر به همون شاخص فالکوین میگن که اگر بالاتر از 1500 متر مکعب بر سال میزان آب در دسترس باشه، او در واقع میگن که در شرایط نرمال قرار داره. اما کمتر از 1500 متر مکعب بر سال فرد در واقع همون آستانه تنش آب، آستانه استرس آب نشان میده. اکثر نقاط افغانستان متاسفانه چنین شرایطی داره، بجز حوزه دریایی آمو که شامل ولایت شمال شرقی میشه و کابل. و ما شاهد از این هستیم، همچنان شما هم در بولتن خبری گفتیم که بحث افزایش دما در اروپا و حتی ریکارد چقدر شکستانده شده، حتی در افغانستان هم امسال سال گذشته ریکارد در شکستانده و چنانچه که پیشبینی های هواشناسی میگه سالهای بعدی همچنین با همین سیر به اصطلاح سعودی ما داریم پیش میریم. مسئله از این قرار است که دمای زمین روز به روز در حال گرم شدن هست، میزان تبخیر از سطح ابهار بالا میره و همچنین بحث همون سایکل هایدرولوژی همون داینامیکش بیشتر فعال میشه و یک میزان یک حالت نابسامانی های در این سایکل در این سیستم به وجود می آید، یا این موجب از این میشه که نقاطی که مثل افغانستان هستن بیشتر از سایر نقاط آسیب ببینن و طبیعتا همون تحلیلی که FAO داشت دو روز پیش شما به او اشاره کردین، اکثر زمین های افغانستان که در شمال افغانستان در غرب افغانستان زمین های للمی هست، یعنی زمین هایی هست که به صورت با آب باران مشکل آبیاری نا حل میشه، این زمین ها خشک شده، یعنی رطوبت کافی برای رشد محصولات زراعی در حال حاضر وجود نداره و این
چندین رحمانی صاحب گرامی با معذرت حرف شما را قطع میکنم. خیلی کارشناسانه صحبت کردن و تحلیل بسیار بجا و با ارقام و آمار، فقط اگر به زبان ساده به شنونده های ما بگوین، کسایی که مثلا دهقانی میکنن اینا، که انتظار این چی یک وضعیت منتظر از اینا هست اگر شرایط همین شکل ادامه پیدا بکنه؟
خب ببینید، در حال حاضر در دنیا که هست مسئله آبیاری سنتی یک کنار گذاشته شده و اگر ما همچنان این آبیاری سنتی را داشته باشیم که نه میزان آب زیاد مصرف میشه، یعنی نحوه آبیاری ما سیلابی هست و نبات ما برای رشد خود به آب زیاد نیاز داره و وقتی این آب زیاد در دسترس نباشه طبیعتاً شرایط محدودتر میشه، سخت‌تر میشه، منابع متاسفانه مثلا اون آب بوده 30 متر 20 متر حالا خیلی جا رسیده به 50 متر 60 متر. خب برای دیاقین ما متاسفانه خبرهای خوبی نداریم، ما باید همون سکتور عوض شود از لحاظ اقتصادی، یعنی تا جایی که میتونن دیاقین ما از نباتات آب بر عبور بکنن به نباتاتی که آب کم مصرف میکنه، یعنی به همون منطقه خود، چون هر نقطه از افغانستان شرایط خاص خود داره و همچنین لازم مارکت بالاتر باشه. بنان اگر ما به اصطلاح دست پیش نگیریم، از خوشسالی جلو نیفتیم، مطمئناً همون هم امنیت غذایی ما مشکل رو برو میشه، هم از لازم معیشتی ما مشکل رو برو میشیم و طبیعتاً جنگ و نزار روی منابع طبیعی، روی مراتع، روی به اصطلاح منابع آب افزایش پیدا میکنه و حتی مهاجرت ها رو ما خیلی جهات داریم، مهاجرت ها بیشتر میشه و وقتی آب نباشه خب طبیعتاً زندگی هم در منطقه وجود نداره.
سلامت، تشکر رحمانی صاحب گرامی. بله، ما گزارش هایی داشتیم از بعض ولسوالی ها در ولایت های غور، هرات، که حتی قریه هایی هستند که کاملا خالی شده از مردم به دلیل از اینکه خشک شده و در او آب نیست، مردم مجبور شدن مهاجرت بکنن به خاطر آب. به شما برمیگردم رحمانی صاحب گرامی. جناب بانو مریم عطا، آگاه امور اجتماعی و اقتصادی را هم با خود داریم. بانو عطا، برای ما بگوین که شرایط از نگاه اقتصادی چقدر تاثیر گذاشته تا به حال بالای مردم در افغانستان، همین خشکسالی و کمی آب؟
سلام به شما، سلام به مهمانان برنامه و یک سلام خاص تقدیم شنونده های رادیو آزادی. خب مشکل کمبود آب متاسفانه در سالهای آخر بسیار زیاد شده، بخصوص در کابل، که اگر امکانش است که ما تا سال 2030 یعنی به کمبود آب مواجه شیم، حتی امکان داره که کابل مدلترین شهر باشه که حتی در اینجا آب وجود نداشته باشه. خب متاسفانه که مردم ما هم بسیار به این موضوع اساس نیستن و همچنان دولت هم در این عرصه کار زیاد نکردن. حالا من خود کابل زندگی میکنم، با مشکل آب برخورد ما مشکل آب داریم، امیال همسایه های ما هستن که آب ندارن، حتی وقتی که آب میخواین بخرن یک روز قبل به امو تانکرهای آب زنگ میزنن که شما بیاین و قیمت گزاف. مهاجرین بسیار زیاد آماده، بخصوص مهاجرین که تازه میان، ما در منطقه ما بسیار زیاد مهاجرین آماده، اینا بودیجه هم ندارن که آب بخرن و این مشکل بسیار جدی هست که متاسفانه ما روبرو هستیم و بخصوص در ولایت های ما در ولایت نیمروز حتی اکثریت مردم اونجا از گذشته هم در ولایت کمبود آب بود و مردم حالا هم بسیار زیاد از کمبود آب شکایت میکنن، به خصوص دهاقین ما که اکثریتا در این موارد شکایت دارن و بعض کشاورزایی که اما حاصلات خود درست نمیتونن آب بتن و او باعث از این میشه که خشک شوند و میلیون ها میلیون ها اونا نقص میکنن و در این مورد متاسفانه که هیچ کار صورت نگرفته. اگر همچو
تشکر بانو تا با مذرد که حرف شما را قطع میکنم، شما گفتین در کابل هستم، میشه چشم دید خدا بگوین خانواده خود شما چگونه آب تهیه میکنن، با چه مشکلاته؟
اولا ما خود ما دو چا داشتیم که متاسفانه اردویش مشنوید صدای
مرداریم؟ بله بله بله
با مدرک صدا کم خراب شد. متاسفانه که ما هم به می مشکل مواجه هستیم. ما دو چا داشتیم در اولی خود ولی متاسفانه که هر دوش خشک شد و ما آب می خریم و تانکی های هستن که ما برشان به تماس میشیم و یک روز قبل بر اونا میگیم که نوبت چی وقت به ما نوبت میرسه. اگر آب ما ذخیره داشته باشیم خب خوب است، ولی اگر نداشته باشیم ما چند روز اتا بی آب بودیم و مشکل جدی هم حالایی است که برق ها نمی باشه و اکثریت هم کسایی که چا دارن اگر در یک روز یک ساعت دو ساعت درد داشته باشن اونا هم با امی مشکل مادی هستن. بعضی ها چاهایی را تاختن که بسیار عمیق هست و از همون چا چند فامیل آب استفاده میکنن و که اونا هم به کمبود برق مواجه هستن و این بسیار مشکل است که در خانه آب نباشه.
تشکر.
و تو هم منتظر باشی که امروز آب میایه یا نمیایه و یک مشکل جدی برای تمام ما هست کسایی که در کابل زندگی میکنن و حالا نفوذ هم بسیار زیاد شده.
تشکر
میکنم روز و روزی مشکل
حتا. تشکر از شما خانم مریم. تا شما با ما باشین، لحظات بعد دوباره با شما برخواهیم گشت و بعضی سوالات دیگه هم هست که از شما خواهیم پرسید. شنونده هم در تماس خواهند شد با ما و شما صحبت های با اونا هم خواهیم داشت. پیش از اینکه برگردیم به جناب آقای رحمانی، میخوایم از حاجی امید حیدری رئیس اتحادیه تولید کننده های میوه تازه و سبزیجات افغانستان بپرسم که این تولید کننده ها و باغدارها و همچنان دهاقین، شما باشون مستقیم در تماس هستین، کار میکنین باشون، با چه مشکلات جدی از نگاه نبود آب مواجه هستن؟ جناب حاجی صاحب امید
سلام، عرض احترام دارم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان شما و مهمانان حاضر همراه شما در این بحث برنامه. در قدم نخست آغاز میکنم سخن را در مورد اهمیت آب در افغانستان. قسمی که شما در جریان هستین، فعلا خود امارات اسلامی هم بالای آب بسیار ارزش قائل است و سدسازی هایی را که فعلا می سازن به خاطر ازی است که زراعت افغانستان روش بکنه، اما این کافی نیست. بدبختانه آبهای فراوان افغانستان با کمبود بودجه که فعلا ما مواجه هستیم با کشورهای همسایه سرازیر میشه و از او کشورهای همسایه بیشتر مستفید میشن. و شما اشاره کردین برای دهقان افغانستان و کمبود آب در افغانستان. بله، ما گپ شما رو تایید میکنم. ما بدبختانه برای کمبود آب در این سالهای اخیر مواجه هستیم. بالاخره یک راه حل، یک چیز از این ما باید سنجش بکنیم که چگونه بتونیم به راه حل دائمی برای این
زیبایی. تشکر آقای صاحب دری. در رابطه با راه حل بعدا صحبت میکنیم با جناب رحمانی صاحب که کارشناس امور مدیریت آب هستن. سوال من از شما بود که تولید کننده های میوه تازه و سبزیجات در افغانستان چقدر همین لحظه همین اکنون با مشکلات مواجه هستن؟ آیا ارقام به شما هست که مثلا در ظرف دو سال گذشته
اکثر دهقین ما با کمبود آب مواجه بودن که بدبختانه اکثر گلخانه های ما فعلا عدم فعال نیستن، بند شدن. بالخصوص فارمدارای کابل ما که در پغمان، در ارغنده، در بخش قلعه در خان و دشت برچی، دی سبز، دی ایا و همچنان در باریکاب و کابل و طرف کمپانی سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ کرده بودن، با کمبود آب مواجه هستن و اکثر فرمایشان از بین رفتن و فعلا در ولایت های ما، در ولایت لوگر ما، با کمبود آب مواجه هستیم که بدبختانه امسال اکثر دیاقیل ما نتونستن حاصلات تربوز خود به دسترس بچینن و همچنان در ولایت پکتیا، پکتیکا خود همچنان به مشکل مواجه هستیم که اوجه ریاست زراعت نمیمانه که دیاقین از چای برما استفاده بکنن و از او دوج سولاره افتابی نصب بکنن و تا امرسانی برشان بند است. و همچنان در ولایت نیمروز همچنان با این مشکل هستیم، در ولایت هرات همچنان با این مشکل هستیم. دیگه دیاقین ما نمیتونن که از آب سولاری استفاده بکنن و چا بزنن و بر کشت زارشان استفاده بکنن. و ما خواهشمند هستیم از کشورهای کمک کننده، از کشورهای بیرونی که افغانستان فعلا در این بخش با کمبود بودجه است، میتونن که در این بخش سرمایه‌گذاری بکنن و بالخصوص امارات اسلامی در این اواخر بسیار فرصتهای خوب آبی را و همچنان و انرژی را برای تجربه سرمایه‌گذاری بیرونی و داخلی مساعد ساخته و میتونن در این بخش سرمایه‌گذاری بکنن.
سلامت باشین جناب آقای
از دریچه شما و همچنان دیگه بزرگا که با ما وصل هستند کوشش بکنن که مشکل کمابی را و مشکل کم انرژی را در کابل انشاءالله حل بسازند.
سلامت باشین آقای بایدری، شما در تلفن با ما باشین، حتما بعدا سوالای دیگه هم میشه که از شما مطرح کنم. حالا میریم با جناب آقای سعید عبدالباسط رحمانی، کارشناس امور مدیریت آب. رحمانی صاحب گرامی، آقای سبایدری یک نکته یاد کردن که دولت طالبا با کمبود بودجه مواجه هستند. با این شرایطی که دولت با کمی بودجه همچنان تحریم های بین المللی مواجه هست، راه حل هست برای مدیریت آب در افغانستان؟
بسیار یک نکته خوب اشاره کردن. ببینید مسئله کمبود آب در افغانستان به صورت کلی دو فاکتور عمده در پشتش هست، یعنی دو عامل. عامل اصلی این هست که در واقع بحث انسانی هست که ما امکانات نداریم، منابع نداریم، زیرساخت نداریم و مدیریت درست نداریم. اما در پهلو اینها مسئله عمده این هست که تاثیرات تغییر اقلیم در این 25 سال 30 سال گذشته باعث شده که ما با این شدت کمابی روبرو بشیم، با این تنش آبی بسیار بالا، با این بحران آبی بسیار کشنده دست و پنجه نرم کنه. و چرا این تغییر اقلیم به وجود آمده؟ خب بدون شک عامل اصلی از این کشورهای در حال کشورهای توسعه یافته هستند، کشورهای صنعتی هستند که اونا سوخت‌های فسیلی را مصرف میکنند و این سپهر و این اتمسفیر که برای همه ما در دنیا یک سقف است و همه مشترک از این استفاده میکنیم، یعنی این همون بی‌نظمی در او ایجاد شده، خیلی جا بارندگی کم شده و عاملش ما نیستیم و ما بسیار بسیار یک نقش داریم که اصلا غیر اصلا قابل اغماز هست، قابل پوشش هست. بنان در اینجا یک سلسله پلتفرم های جهانی ایجاد شده، یک سلسله به اصطلاح دریچه های جهانی هست که ما دادخواهی بکنیم و صدای افغانستان را از این طریق بلند بکنیم. مثلا سالانه نظر به عنوان توافقات جهانی که وجود داره، کشورهای توسعه یافته، کشورهای صنعتی که بیشترین میزان سوخت‌های فسیلی را دارن، بیشترین عامل در تولید گازهای گلخانه‌ای را دارن، در افزایش گرما در دنیا را دارن، اینها یک میزان پول برای تاب‌آوری، برای انعطاف‌پذیری، برای سازگاری به چنین کشورهای مثل افغانستان کمک میکنند. و کدام ادارات در افغانستان میتونه دادخواهی بکنه، کدام ادارات میتونه مثلا صدای افغانستان از این نهایه بالا بکنه و منابع مالی و منابع مثلا حتی تخصصی جذب بکنه؟ در ابتدا اداره حفاظت محیط زیست که او حتی چمچی داره، او باید بسیار زیاد تقویت شود، او نقشش باید بالا رود، متبارز شود. وزارت انرژی و آب هست، وزارت انکشاف دیات هست، سکتورهای انرژی هست، اینا همه باید دست به دست هم بدن و سالانه دادخواهی بکنن، صدای کشور رو برسانن که ما دلیل اصلی نیستیم، باید برای افغانستان توجهی بیشتر شود و حتی در پهلوی این مسائل روی عرصه‌های دیپلماتیک کار شود، از طریق روابط بین المللی کشورهای مثلا مثل آمریکا، مثل ژاپن، که مثل جرمنی بیشترین میزان فندر به فندای جی اف و جی سی اف میدن، اینا متقاعد شوند که اگر شما به افغانستان کمک نکنین، طبیعتاً میزان خود امنیت غذایی روز به روز بدتر میشه، میزان خود بیابانزایی بالا میره، بحث زراعت تخریب میشه و به چیز بد میرسیم و موجب میشه مهاجرت ها بره بالا و تنش در کشور بالا بره. بنابراین ما به یک منطق بالا، به یک هنر بسیار خاص نیاز داریم که بتانیم بازی خوب بکنیم در این پلتفرم ها تا برای افغانستان از این فنا جذب بشه و مستفید بشه.
تشکر. رحمانی صاحب، ما حتما خبرها را تعقیب میکنیم. در چند روز گذشته شاهد سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان بودیم که خیلی ویرانی کرد. ما در افغانستان کشوری هستیم که چند ماه سال از سیلاب اذیت میشیم و آسیب میبینیم و چند ماه سال هم از خشکسالی. دلیل اصلی از این میتوند تنها بحث مدیریت نادرست آب باشه یا چیزای دیگه هم هست؟
خب خشکسالی ها، سیلاب ها وجود داشته، جزء همان مسائل تکاملی یک محیط هست، اما اینها نرخش بالا رفته، اینها روز به روز زیاد شده و دلیل یا باز هم همان فاکتورهایی که قبلا به اشاره کردم، یکی که خیلی جاهای افغانستان مثلا در موسم تابستان قسمتهای شمال شرقی، جنوب شرقی افغانستان تحت تاثیر اقلیم مانسونی هند قرار داره و این سناریو هر سال تکرار میشه، همچنان که شما اشاره کردین. میزان رطوبت بالایی از بحیره هند وارد کشور میشه، از اونجا خب رطوبت وقتی میرسه به دمای پایین چون در سلسله جبال هست و ارتفاعات هست و موجب میشه که بارندگی شکل بگیره و این سیستم در این 20 سال گذشته، 25 سال گذشته فعالیتی و افزوده شده، یعنی خطرناک شده و فلش فلد ها یا همان سیلاب های آنی را به وجود آورده و اگر متوسط بگیریم ما سالانه 500 نفر در افغانستان به خاطر سیلاب ها از دست میده و بعض خوشسالی هم روی دیگر این سکه است که هم خوشسالی و هم مسئله سیلاب ها است. اما مسئله سیلاب ها در پلو این که ما غافل گیر میکنه، این سناریو ما روبرو هستیم روز بروز. دما بزرگترین یا مهمترین فاکتور هواشناسی هست. وقتی دما یا درجه حرارت روز بروز افزایش میکنه، به این معنا هست که این بی‌نظمی ها افزایش پیدا میکنه، سیلاب ها پس خطرناک شده میره. بعضی فرکانسی یا شدت و تکرار خشکسالی ها هم بالا میره. پس ما روز بروز خود را باید انتباه پذیرتر بکنیم، شرایط خود را باید دقیقتر بکنیم، آماده تر باشیم و از لحاظ مدیریت منابع ها ساختاری که برای میبریم، مثلا زیر ساختایی که ما در کشور داریم از بندهای آبی گرفته تا از روش های طبیعی که زمین را میارن در شرایط قرار میدن، از روش های محلی استفاده میکنن، آب ذخیره شوه، آب امان جریانش تحلیل شوه، کم شوه که بتونه ذخیره شوه به اصطلاح و موجب آسیب دیدگی نشه. بنابراین در اینجا بیتر مثل یک مریض در نظر بگیریم، کشور مثل یک مریضی هست که خوب باید لابراتوار شوه و خوب باید فاکتورهای مهم، شاخصهای مهم بررسی شوه، گرایش‌های مختلف بیان گرداگرد یک میز، مثل یک عملیات سرجری که یا عملیاتی که روی یک فرد صورت می‌گیره، میآیند چندین دکتر رویش کار میکنند، دکتر مثلا انستیزیولوژی داریم، نمیفهمم دکتر جراح داریم، دکتر فلان داریم. این امیر هم کشور هم از لحاظ زیست محیطی این تا یک مشکل پیدا کرده که گرایش های مختلف علمی میآیند یک مسئله را باز میکنند، تفحص میکنند، تجسس میکنند و یک نسخه خاص برای خود کشور میپیچونند که از اول از کدام آیتم یا از کدام بحث، از کدام اقدام ما شروع بکنیم و کدام ما در اولویت قرار بدیم. مثلا در بحث سیلاب ها سیستم های هشداردهی ما در اولویت هست که سیستم های هشداردهی آجیر خطر و ای که ما مردم رو بتانیم 4 ساعت 5 ساعت قبل از اینکه سیلاب اتفاق میفته اونا رو باخبر بسازیم، اونا نقاط خود رو تخلیه بکنن، مناطقی که دارن تخلیه بکنن. مثلا در بحث خشکسالی هم ما حتی سیستم هشداردهی 5-6 ماه داریم که 5 ماه 6 ماه قبل مشخص میشه که کدام منطقه با کمبود شدید آب روبرو میشه. بنام مثلا اداره زراعت، اداره مدیریت آب یا مثلا وزارت انرژی آب، اینا میان برنامه میدن برای مردم، برای مردم توصیه میکنن و مردم را آموزش میدن که شما از فلان نبات استفاده کنین، این نبات را دیگر نکارین، چون از لحاظ منابع آب دیگر امکان پذیر نیست شما این نبات را بکارین، و اگر بکارین خب طبیعتاً با مشکل رو برو میشین چون نیاز آبی را نمیتونین.
تشکر رحمانی صاحب.